خیلی متشکر. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. خداوند متعال را شاکرم که توفیق دیدار این شهر تاریخی و کهن و شما مردم متدین و انقلابی و خونگرم را به بنده عنایت کرد. مردم قزوین را چه در قضایای انقلاب و چه در همه حوادث بعد از انقلاب یک مجموعه انسانهای وفادار و مؤمن یافتیم. مردمی متدین دارای مناعت طبع، مردمانی فداکار، سخاوتمند، اهل شرکت در کارهای بزرگ و کارهای خیر. این مطالب خلقیات مردم قزوین از دیر زمان است، مخصوص یک دوره خاصی نیست. وقتی به تاریخ مراجعه می کنیم، مناقب قزوین و منطقه قزوین و اهل قزوین را در تاریخ به صورت چشمگیری مشاهده می کنیم. اینها اهمیت دارد. فرق است بین اون مردمی، بین اون ملتی که دارای پیشینه تاریخی است، دارای پیشینه فرهنگی است، دارای ریشه در تاریخ است، با اون ملتی که هیچ ریشه‌ای در تاریخ ندارد، هیچ سابقه‌ای، هیچ سلسله نسب فرهنگی ندارد. ملت بزرگ ایران با همین سابقه هایی که نمونه آن را در شهر کهن و پر عمق شما مشاهده می کنیم، با همین سوابق است که توانست است در میان ملت های دنیا به عنوان یک ملت ریشه‌دار و کهن معرفی شود. من به گذشته قزوین که نگاه می‌کنم، می‌بینم 1000 سال پیش یک جغرافیدان معروف دنیای اسلام که از شهر قزوین بازدید کرده است، این شهر را مرکز فقه و فلسفه معرفی می کند. مقدسی، جغرافیدان معروف دنیای اسلام، 1000 سال قبل در قرن 4 می گوید قزوین مرکز فقاهت و مرکز فلسفه است. 900 سال قبل از این یک شخصیت دانشمند معروفی مثل عبدالجلیل قزوینی از این شهر برخاسته است که کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی رازی امروز در دست متکلمین و صاحبان فکر و اندیشه یکی از کتاب‌های معتبر و جالب توجه است. 900 سال پیش در قزوین یک دانشمند قزوینی در قزوین یا ری این را نوشته است. 800 سال پیش یک دانشمندی کتابی نوشته است درباره قزوین به نام التدوین. 3 جلد کتاب است. در اون تاریخ 3 جلد کتاب شرح حال شخصیت‌های علمی و فرهنگی و دینی و سیاسی قزوین را تهیه کرده است. این سوابق خیلی حائز اهمیت است. اون وقتی که خیلی از شهرهای ایران یا یک روستای کوچکی بود یا اصلا نبود، در قزوین اونقدر عالم و شخصیت و چهره معروف وجود داشت که 3 جلد کتاب التدوین درباره شرح حال اینهاست. 700 سال پیش یک شخصیت برجسته، یک مورخ بزرگ مثل حمدالله مستوفی از این شهر برخواسته است. 700 سال پیش یک شاعر بزرگ مثل عبید زاکانی از این شهر برخواسته است. 400 سال پیش این شهر پایتخت ایران بوده است، مرکز کشور. 450 سال قبل مرکز سیاسی این کشور بزرگ قزوین بوده است. در یک جایی من خوندم که نتیجه اونچه که از مطالعات مربوط به قزوین و استان قزوین به دست می آید این است که به قدری از این شهر شخصیت‌های برجسته، از فقیه، حکیم، طبیب، ریاضیدان، مورخ، هنرمند برخواسته که اگر اسم همه اونا را هم کسی بخواد بگوید اقلا 2-3 ساعت وقت لازمه. شما جوانهای اهل قزوین، شما دختران و پسرانی که در این فضای اقلیمی و فرهنگی تنفس میکنید و رشد میکنید، به این سابقه کهن تکیه کنید. من خودم از دوران جوانی و طلبگی به مناسبت 2 استاد بزرگ در حوزه علمیه مشهد با نام قزوین و قزوینی آشنا شدم. شخصیت برجسته مرحوم شیخ هاشم قزوینی و شخصیت ممتاز مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، 2 ستاره درخشان در حوزه علمیه مشهد که ما از دوران جوانی و نوجوانی نگاهمون به این 2 چهره ارزشمند بود. نام قزوینی در ذهن طلبه مشهدی به برکت وجود این 2 شخصیت بزرگوار یک نام درخشان و همراه با افتخار تلقی شده است. این 2 نفر به خصوص مرحوم شیخ مجتبی جزو ارادتمندان و شاگردان یک شخصیت برجسته دیگر قزوینی بودند که او مرحوم سید موسی زرابادی بود، شخصیت عظیمی که در همین شهر مرکز پرتوفشانی معنوی و سلوکی و عرفانی به یک شعاع وسیعی از طلاب و از جویندگان معرفت محسوب می شد. قبل از دوره ما هم علمای بزرگ فراوان از این شهر برخواستن. شهید ثالث که مقبره او در همین جاست، مرحوم ملا محمد تقی برقانی و برادر او ملا محمد صالح برقانی، فقهای مبارز، نه فقهای گوشه‌گیر، نه آدم های منزوی، مردان دین که به سرنوشت مردم میاندیشیدن، برای اونها مبارزه میکردن، جان خودشون رو هم در این راه فدا میکردن. قزوین اینه. دوره انقلاب رو که نگاه میکنید، خب همه کشور شهدای بزرگی تقدیم کردن. شهدای قزوینی و برجستگان و ایثارگران قزوینی چهره‌هاشون ممتاز است. شهید رجایی، در انقلاب ما مثل شهید رجایی کم داریم. شهید بابایی، در میان رزمندگان چه ارتش و چه سپاه، شهید بابایی یک انسان بزرگ، یک چهره ماندگار و فراموش نشدنی است. در میان آزادگان، معلم معنوی آزادگان مرحوم ابو ترابی، که من هر سه نفر این هر سه چهره برجسته را از نزدیک میشناختم، با خصوصیات اینها آشنا بودم، میدانم که چقدر اینها ممتاز بودند. اینا شهدای قزوینند. شهر قزوین 2000 شهید دارد، استان قزوین نزدیک 3000 شهید دارد. اینا افتخارات مردم قزوین است. و درباره مردم قزوین از قرنها پیش کسانی گفتند اینها مردمی هستند دیندار، بلند همت، با مناعت، سخاوتمند و قانع. از بعد از انقلاب نگاه به همه مناطق کشور از جمله به قزوین نگاه ویژه‌ای بوده است، با دورانهای گذشته متفاوت بوده است. نگاه خدمت رسانی و خدای متعال از امکانات طبیعی به مردم این منطقه بسیار داده است. همونطور که امام جمعه محترم اشاره کردن، خاک و استعداد کشاورزی و این دشت پربرکت قزوین، آبها را هم باید مهار کرد، مقداری کار کردن، مقداری دیگر هم باید تلاش کنن و کار کنن. مردم قزوین مثل بقیه مناطق کشور از حکومت و از مسئولان توقعاتی دارن. توقعاتشون توقعات بجاهی هم هست، باید به اونها عمل شود. من در همه سفرها قبل از ورود به هر شهری نظرات مردم را از راه نظرخواهی و جستجو و گفتگو، چه با مسئولین چه با آحاد مردم، به دست میارم. از مردم قزوین وقتی درباره انتظاراتشون از دولت سوال میکنن، همون پاسخی رو مردم قزوین میدهن که در بسیاری از مناطق دیگر کشور هم پاسخ همین هاست. انتظارات مردم رفع مشکلات است، رفع مشکلات اقتصادی، رفع مشکلات مربوط به جوانان، مسئله تحصیل جوانان، مسکن جوانان، ازدواج جوانان، مسائل مربوط به بیکاری، مسائل مربوط به گرانی، مسائل مربوط به عمران شهری و روستایی. انتظار از مسئولان این است که به اندازه توان خودشان و امکانات کشور به نیازهای مردم برسند. این انتظار بجاست. من هم این انتظار را تأیید می‌کنم. فلسفه نظام جمهوری اسلامی این است که بتواند همچنانی که اسلام از مسئولان انسانها و ملتها خواسته است، بتواند در میان مردم هم عدالت را، هم اخلاق را، هم معنویت را و هم رفاه مادی را به وجود بیاورد. این کار دشواری است. این کار کاری بسیار بزرگ، بسیار مقدس و البته دشوار. همه تلاش جمهوری اسلامی در طول این 25 سال برای این بوده است که به این مقصود دست پیدا کند. اون کسانی که راه رو عوضی بروند، اون کسانی که عدالت را ندیده بگیرند اشتباه میکنند. اون کسانی که معنویت را ندیده بگیرند اشتباه میکنند. اون کسانی که شایسته سالاری را ندیده بگیرند اشتباه میکنند. اون کسانی که مردمی بودن مسئولین را فراموش کنند اشتباه میکنند. راه از این جهت دشوار است و حرکت در این راه از این جهت با موانع بزرگ مواجه است که در اون باید همه این معیارها رعایت بشود. ما نمیتوانیم دل خودمون رو خوش کنیم به اینکه یک چیزی گفتیم، چند سالی رو، چند سباهی رو در مسند مسئولیت یا به تعبیر رایج در مسند قدرت باقی موندیم. فکر آینده کشور را، فکر حال کشور را، فکر رشد مادی و معنوی ملت را نکنیم. این نمیشه. نظام اسلامی از مسئول میخواهد که خود را در مقابل خدا ببیند. اینی که مردم خدمت او را بفهمند یا نفهمند، اینی که مردم از او تشکر بکنند یا نکنند، این در درجه بعد باشد. در درجه اول احساس کند در مقابل خدای متعال برای خدمت به مردم و برای استقرار عدالت در میان مردم مسئول است. محاسبه ما اینجور نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی در طول 25 سال گذشته در این راه پیشرفت‌های زیادی کرده است. نمی‌گوییم ما به هدف‌های خودمون تماماً رسیدیم، نه، بازم باید حرکت کنیم، بازم باید تلاش کنیم، اما می‌گوییم و ادعا می‌کنیم که در این راه نظام جمهوری اسلامی پیشرفت کرده است. ملت ایران امروز از همه دوران‌های گذشته اعتماد به نفسش بیشتر است، چشمش بازتر است، امیدش بیشتر است. امید و نشاط در میان ملت بزرگ ایران یکی از دستاوردهای اسلام و انقلاب است. این را ما قدر می‌دانیم، مقتنم می‌شماریم، برای این و برای پیشرفت در این راه تلاش می‌کنیم. یکی از چیزهایی که برای مردم ما بسیار مهم است و از مسائل جاری امسال ماست که من باید روی اون تکیه بکنم، مسئله انتخابات آینده است. انتخابات آینده مثل همه انتخابات‌های دوران 25 سال در زمان خود مهمترین مسئله کشور است. انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را هم تضمین می کند، امنیت کنونی را هم تأمین می کند. انتخابات مطلوب کدام است؟ انتخابات مطلوب اون انتخاباتی است که سالم، آزاد، طبق قانون به راه بیفتد و انجام بگیرد. انتخاباتی که مردم با شور و نشاط در اون شرکت کنند. انتخاباتی که به عنوان وظیفه دینی همه مردم خود را موظف به برگزاری با شکوه آن بدانند. این انتخابات انتخاباتی است که میتواند یک مجلس به معنای حقیقی کلمه، مجلس مطلوب برای کشور تدارک ببیند. مجلس جایگاه بسیار مهمی است. مجلس خانه ملت است، تجلیگاه عزت ملی ماست. مجلس میتواند عزت اسلامی و عزت ملی ما را به دنیا نشان بدهد. مجلس تأمین کننده منافع عمومی است. با قوانین مجلس است که مسئولین می توانند اقدام کنند، حرکت کنند و پیش برند. مجلس می تواند حافظ امنیت ملی باشد. مجلس می تواند سد مستحکمی باشد در برابر تعرض دشمنان و طمع‌ورزی بیگانگان. خصوصیات یک مجلس مطلوب این است. وقتی مردم شرکت در انتخابات بکنند، با چشم باز، با بصیرت، اون کسی را که شرایط لازم را در او می‌بینند انتخاب کنند به مجلس بفرستند، مجلس خواهد توانست یک چنین نقش بزرگی را ایفا کند. مجلس همونطوری که امام فرمودند اساره فضائل ملت. وقتی مردم بیشتر شرکت بکنند در انتخابات، کارآمدی مجلس و اعتبار مجلس بیشتر می شود، بالا می رود، توان خدمت رسانی پیدا می کند. درباره انتخابات و درباره مجلس سخن زیاده، من امروز به همین اندازه اکتفا می کنم و فقط این رو عرض می کنم: نماینده‌ای که به مجلس می فرستید باید این خصوصیات را داشته باشد تا بتواند خواسته های شما را تحقق ببخشد. باید متدین باشد. انسان‌های متدین می توانند مورد اعتماد قرار بگیرند. باید انقلابی باشد. روحیه انقلابی و نشاط انقلابی و امید و قوت روحی انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر بن‌بست می‌رسد، این راه‌ها را بشکافد و پیش برود. خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند بروند نامزد بشوند. حالا که ثبت نام نامزدهای انتخابات شروع شده است، در این چند روزی که باقی مانده، وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات می‌داند این است: بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. اگر بعد دیدن افراد با صلاحیت تر از اونها هستن، میتوانن برن کنار، لکن باید بیان توی صحنه. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند. صلاح کشور و آینده کشور به این است که انتخابات یک انتخابات پرشور و با علاقه و حضور قاطبه ملت انجام بگیرد. من البته نگاهم و احساسم این است که به توفیق الهی مردم این انتخابات را هم علی‌رغم دشمنان، انتخابات بسیار بزرگ و با شکوهی برگزار خواهند کرد. خیلی متشکر. البته دشمنان کشور ما و دشمنان ملت ما نمیخواهند انتخابات خوبی در کشور برگزار بشه، این رو توجه داشته باشید. همیشه همین جور بوده، در اغلب انتخابات ها دشمنان ما همه تلاش خود را به کار می گرفتن شاید انتخابات با گرمی و پرشور صورت نگیره. بعضی از وابستگان به دشمنان هم در داخل با طرق مختلف سعی می کردن مردم را از حضور در پای صندوق های رأی منصرف کنند. البته حالا چون فضای عمومی کشور فضای میل به انتخابات است، چون همه مسئولین کشور متفق الکلمه مردم را دعوت به حضور در انتخابات کردن، جرأت نمی کنن. از فضای عمومی و افکار عمومی می ترسن که صریحا بگن در انتخابات شرکت نکنید. اما بدانید مخالفین این کشور، دشمنان این ملت، دشمنان بهروزی ایران، دشمنان پیشرفت و ترقی ملت ایران و دشمنان نظام جمهوری اسلامی هر چه بتوانن میخواهند انجام بدن برای اینکه مردم را از حضور در صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی و هر صحنه دیگری ممانعت کنن. تا امروز نتوانستن، به حول و قوه الهی در آینده هم نخواهند توانست. این برای ملت ما به خصوص جوانهای ما بسیار مهم است که شعارهای انقلاب را نگاه کنند، موضع‌گیری‌های نظام جمهوری اسلامی را مورد مطالعه و مداقه قرار بدن، بعد یک نگاهی به فضای عمومی جهان بیندازن. اگر نگاه کنید خواهید دید که حرف جمهوری اسلامی و ندای انقلاب اسلامی به تدریج در دنیا در مقابل تعجب دشمنان مورد قبول مردم دنیا دارد قرار می گیرد. خیلی حرفها را ما 20 سال قبل می گفتیم، این ملت شعارش رو می دادن. امروز همون حرفها را دنیا به رأی العین می بیند. از 20 سال قبل، 25 سال قبل این ملت با صدای بلند اعلام میکرد آمریکا جهانخوار است، متجاوز است، دنبال دستندازی به ملت هاست. تبلیغات رسانه‌ای قوی دستگاه‌های استکباری وابسته با آمریکا دم از دموکراسی و آزادی‌خواهی و حقوق بشر می‌زدند. بسیاری در کشورهای اسلامی نمی‌توانستند بفهمند این سخن انقلاب و نظام اسلامی به چه معناست. امروز با مشاهده موضع‌هایی که آمریکا دارد در مسائل دنیا اتخاذ می‌کند، همه این رو قبول میکنن، باور میکنن. نادیده گرفتن حقوق ملت ها، بی ارزش دانستن مرزهای جغرافیایی ملت ها، برای خود این حق را قائل شدن که به هر کجای دنیا دست اندازی کند به بهانه منافع نامشروع خود، خلیج فارس، اقیانوس هند، کشورهای خاورمیانه، کشورهای آسیا، در خود اروپا، امروز اینا رو دارن مردم دنیا میبینن. این همون حرف انقلاب اسلامی است، حرف ملت ایران است. امروز در خیابانهای بغداد و دیگر شهرهای عراق در مناطق مختلف افغانستان در بسیاری از نقاط دیگر دنیا این چهره خشن پوشیده شده از بزک تبلیغاتی خودشو داره واقعیت خود را نشان میدهد و مردم دنیا میبینند. 20 سال 25 سال است که ملت ایران بر علیه اسرائیل شعار داده است. بارها ملت ایران در شعار خود گفته است به ندای صلح طلبانه ریاکارانه صهیونیست‌ها اعتماد نکنید. امروز همه دنیای عرب و دنیای اسلام صحنه فاجعه بار فلسطین را دارن در مقابل خودشون می‌بینن. سردمداران دولت غاصب صهیونیستی همه قرار و مدارهایی که با کشورهای عربی گذاشته بودن، با طرفهای فلسطینی گذاشته بودن، زیر پای خود لگد کردن و همه بی‌اعتنایی کردن. به هیچ کدام از التزام‌های بین المللی هم اعتنایی نکردن. به حرف ملت ایران امروز میرسن بقیه ملت ها. در دوران جنگ تحمیلی و بعد از جنگ تحمیلی که 8 سال ملت ایران رو مشغول کرد، ملت ایران شعار میدادن، فریاد میزدن که این صدام بعثی یک وجود مفسد، یک حیوان وحشی در لباس انسان است. همین آمریکایی‌ها که امروز بدگویی صدام رو می‌کنند و از دستگیری او خوشحال میشن، همین‌ها با صدام دست می‌دادند، روابط دوستانه برقرار می‌کردند، به او کمک می‌کردند. همین وزیر دفاع کنونی آمریکا آمد با صدام ملاقات کرد در بغداد، به او قول کمک داد و به او کمک کردن برای اینکه بتواند ایران اسلامی رو مورد فشار قرار بده. خیلی از کشورهای عربی، خیلی از کشورهای منطقه باطن این موجود ددمنش را نمی شناختند. ملت ایران در میدانهای جنگ، در بمباران‌ها و موشکباران‌های ظالمانه، در حلبچه و در آبادان و در دزفول، این گرگ خونخوار و دستیاران خونخوار او را آزموده بود و به دنیا میگفت. امروز دنیا داره میبینه. این سخن حق ملت ایران است که امروز برای دنیا آشکار شده و دنیا و تاریخ عزیزان من سرشار از عبرت هاست. صدام حسین ظالم فتاک مستکبر متکبر، امروز وضع او به جایی میرسد که در یک دخمه زندگی میکند، برای جان پلید و ننگین خود حاضر است هر ننگی را تحمل کند و امروز که او دستگیر میشود، دنیای اسلام و کسانی که میدانند که این حیوان درنده چه بوده است احساس خوشنودی میکنند. ملت ایران هم از خبر دستگیری صدام بسیار خرسند شدند و خوشحال شدند، به خصوص خانواده شهدا. البته ملت عراق رنج‌های زیادی کشیدن از دست این گرگ خونخوار و حالا به ظاهر از دست او خلاص شدن. شنیدم رئیس جمهور آمریکا خطاب به صدام گفته است که دنیا بدون صدام خیلی بهتر است. من میخواهم به رئیس جمهور آمریکا بگم بدانه که دنیای بدون بوش و شارون هم بسیار بهتر است. اون کسانی که خیال میکنن قدرت اونها یه قدرت دائمی و ابدی است، نگاه کنن به صدام حسین، نگاه کنن به محمد رضای پهلوی، نگاه کنن به حکومت شوروی سابق، ببینن که چگونه این قدرت های پوشالی یک پندار محض است و چطور خدای متعال با دست قدرت خود این قدرت ها را، قدرت های پوشالی را نابود میکند، از بین میبرد، مثل اینکه نبودن در دنیا. امروز اون کسانی که با نام دموکراسی، با نام حقوق بشر بر دنیای بشریت دارن دیکتاتورانه و مستبدانه حکمرانی میکنند، مثل رئیس جمهور آمریکا، و اون کسانی که بدون اینکه کمترین حقی در یک سرزمینی داشته باشند، مردم آن سرزمین را زیر فشار وحشیانه قرار می‌دهند، مثل سردمداران صهیونیست که صاحبان خانه را، مردم فلسطین را این جور مورد زجر و شکنجه و قتل و کشتار و سرکوب قرار می‌دهند، بدانند اینا هم عاقبتی بهتر از عاقبت صدام نخواهند داشت. ملت‌ها بیدار شدند. امت اسلامی روز به روز بیدارتر می‌شود. امیدهای امت اسلامی امیدهای خوبی است. افق روشنی است. و ملت ایران همچنان به فضل پروردگار پیشتاز این صحنه است و به حول قوه الهی با رفتار خود، با حرکت خود خواهد توانست برای ملت‌های دیگر یک الگوی زنده و قابل تقلید را ارائه بدهد. بنده خیلی از همه شما برادران و خواهران و مردم خونگرم و مؤمن و مهربان قزوین تشکر میکنم، از استقبالی که امروز نشان دادید، از این محبت‌های پرشور، محبت‌های خالصانه‌ای که نظیر این رو در میان ملت‌های دیگر هیچ کسی سراغ نداده است. این فقط مخصوص جمهوری اسلامی ماست که بین مسئولین و بین مردم پیوند محبت با این شدت و با این خلوص برقرار است. من از خدای بزرگ می‌خواهم که ما را لایق این محبت‌ها کند. از خدای بزرگ می‌خواهم که به من و به همه مسئولین کشور توفیق خدمتگذاری روزافزون به این ملت را عطا کند. از خدای بزرگ می‌خواهم این ملت را در همه میدان‌ها سرفراز و سربلند کند. از خدای بزرگ می‌خواهم شما مردم قزوین را، شما جوانان قزوین را، شما مردم مؤمن و پرسابقه قزوین را از فضل و رحمت و نعمت خود اونچنون که شایسته اون هستید برخوردار کند. پروردگارا دشمنان این ملت را منکوب و ناامید کن. پروردگارا این ملت را در همه میدانها پیروز کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.